الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث، کلمه ای را که دیروز گفتیم راجع به روایت تکرر دم و طهر که عرض کردیم، دو تا روایت است در باب شش، اونها با اقل طهر 10 روز سازگاری ندارد، عرض کردیم. یعنی فرمودن بزرگان که اینها حکم ظاهری را داره بیان می کند. 3 روز یا 4 روز دید تدع الصلاة، دوباره طهر تسلی، دوباره سه باره و همینجور توی ما. شاهد این که حکم ظاهری هست، معنای حکم ظاهری اینه دیگه، فعلا ظاهرن نماز رو ترک کن، نماز بخوان. بعد واقع که منکشف شد، هر مقداری که نماز رو نخوندی قضا کن. اون دیگه به روایات دیگه درستش میکنیم که اگر منکشف کشف خلاف شد، فوت شده است، فوت نمازم قضا داره. ما بودیم این روایت، ممکنه کسی میگفت اطلاق مقامیش نه که دیگه قضا هم بعد نمیخواد، ولی بله به ذم سایر روایات میگیم که قضا میخواد. این کلمه رو میخواستم اضافه کنیم، این جرش مهم نبود. بعد حضرت فرمود افین این انقطع دم فهوه هیچ دیگه، و الا اگر دم همینجور ادامه پیدا کرد ماه دوم، فهیه مستحاضه، به منزلت المستحاضه، احکام مستحاضه را بار کنن. پس معلوم میشه، این نکته رو میخواییم بگیم، این که حکم عوض میشه در ماه دوم، معلوم میشه که اونی که مال ماه اول بود حکم واقعی نبود. بعضی این نکته را فرمودن خوبم هست، این که حکم عوض می شود این استمر دم، معلوم میشه اون تدعاها اینا برای کشف حال بود، حالا که کشف نشد حال، دیگه احکام مستحاضه را بار می کنند. ولی اونم دیروز گفتیم دیگه، گاهی اقل طهر گاهی حیض، بیشون دیروز عرض کردیم اگر بنامش حکم واقعی بشود، گاهی اکثر حیض از 10 میگذره. نه اینم، این عوض شدن حکمش در ماه دوم، معلوم شد اون حکم واقعی نبوده، حکم واقعی که دوتا نمیشه دیگه. خب این یک کلمه‌ای که باقی مونده دیگه، تتمش بعد. بحث فعلی ما در این است، بحث مهم، اونا مسائلیه که اختلافی نبود، فقط بحث طلبه‌ای داشت، بحث مهم و جوندار و دقت‌دار این بحث یشترتو، مشهور اینه، مشهور گفتن یشترتو در 3 روز اول توالی و در غیرش توالی شرط نیست. از نظر اقوال صاحب جواهر اقوال زیادی را آورده است که اونها قائلن به شرطیت توالی. به دست میاد از نقل صاحب جواهر این که شرطیت توالی، اعتبار توالی مشهوره، ما بین شهرت اذعان پیدا کردیم. مخالفش شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب استبصار، که نمیشه بگیم مخالف حساب نمیشه نسبت به دو کتاب تهذیب و استبصار، چون در کتاب تهذیب و استبصار همش معالجه روایات بوده، میخواسته تعارض رو حل کنه، گاگاه یه چیزایی گفته که خودشم قائل نبوده. همین شیخ طوسی در کتابای دیگهش قائل به توالی شده. شیخ طوسی در تهذیبین و در نهایش، نهایم میگوین کتاب فتوا هست و آخرین نظریاتش، اینم معلوم نیست که آخرین نظریاتش باشه. نهایم یه مجمعیه برای روایات که اون اهل تحقیق تتبع کردن، میگن نه شیخ طوسی در صدد بوده که مثل فقه رضوی مضمون روایات رو اونجا نقل کنه، اما نظر نهاییش بوده، نظر فتواییش بوده، اینم معلوم نیست. میماند ابن براج، قاضی ابن براج که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط از اون نقل کرده است که گفته توالی شرط نیست، و جماعتن شاید چند نفر دیگه هم بوده که کلماتشون به ما نرسیده. این مقدار ابن براج در اون، قاضی ابن براج در قدما، بعد میاد بله مقدس اردبیلی صاحب مدارک صاحب حدایق، اینها میان میگن توالی شرط نیست. مهم شهرت در صدر اول است، که تو ذهن ما اینه که شهرت در صدر اول تمامه، کما نقل کلمات زیادی را صاحب جواهر، اعتراف کرده صاحب شرایط لسان متقدمینه. بعد میاد مخالف در متأخرین مقدس اردبیلی، که خب اونم باز در دو تا کتابش خلاف گفته، یه جاش گفته توالی شرط نیست، در یه جاش اشکال کرده. خب مقدس اردبیلی هم که مذهبش معلومه، همون که صاحب جواهر فرمود که در طریقه استنباط اینها خلل نداریم، بعدم صاحب مدارک و بعدم صاحب حدایق که مفصل ترین بحث را صاحب حدایق داره، مطالعه بفرمایید جلد سوم، به ذهنم میرسه صفحه 159 160 چند صفحه اینجا بحث کرده و گفته توالی شرط نیست. این نظر دوم، این که فرمودن توالی شرط نیست، مقصودشون دم در ده روزه که توالی در شرط نیست. یعنی اگر در ده روز که از اول خون شروع می شود، سه روز این ده روز اگر علائم حیض را داشت، این سه روز حیضه، لازم نیست اون سه روز اول باشه، یک روز اول، یک روز وسط، یک روز آخر، یا دو روز اول، یک روز آخر، ولی از عشره با تجاوز نکنه. اینها که توالی را شرط نمی دانن، وقوع مجموع سه تا روز را در ده شرط می دانن. این نص صاحب حدایقه، اصلا اگر عبارتش باشه کسی بخونه، گفته است آیا شرط است توالی بین سه روز، ام یکفی سه روز متفرق فل عشره. اول میگن فل عشره، بعدن هم که بحث میکنم در بحث استدلالیش، باز ادلش مال عشره میاره که سیعتی چجور شده که به صاحب حدایق نسبت دادن که صاحب حدایق توالی را شرط نمیداند به نحو اطلاق، بعد نتیجه گرفتن مرحوم محقق همدانی نتیجه گرفته است، پس میشه یک حیض 91 روز طول بکشه، یک حیض 91 روز طول بکشه. چجور؟ به این که یک روز حیض ببیند 9 روز دیگر طهر داشته باشد، روز دهم یک روز دیگه حیض ببیند، خب در 9 روز 2 روز شد، دوباره 9 روز طهر 1 روز، چون اگر عشره بشود دیگه اقل طور فاصله شد، عیز جدیده. و همینجور شما حساب بکنید، بله 9 تا 9 روز که میشه 81 روز، میشه 9 روز به زمیمه روز اول میشه 10 روز، 10 روز حیز متفرق 91 روز طول میکشه. بعد آقای خوی فرموده اگر تلفیقی رو هم قبول داشته باشه صاحب جواهر، ما میتونیم این نوروز را، این 91 را 182 بکنیم. نیم روز اول ببینه 9 روز فاصله بشه، دوباره نیم روز و همینجور. اگر تلفیقی را کافی بدونیم ربع روز، باز مثلا میشه 300 و چند روز. یک کم هرم مثلا نمیشه بابا گفت حیض، یک حیض ده روزه 91 روز طول بکشه، 182 گفتنی نیست. اینا بخونید عبارت حدایق که میگوید سه روز ملفق، سه روز متفرقه کفایت میکند. فی ضمن عشره همین در جمله توالی میخواد داشته باشه، نه در جمله عشره بود کافیه. مرحوم آقای خویم آخرش همینو فرموده، فرمودهش صاحب حدایقم در جمله عشره میگه به قرینه اون حرفای تفصیلیش. نه از اول بحث فی ضمن العشره یه، صاحب مدارکم فی ضمن العشره گفته، بعضی دیگران که من عباراتشو نگاه کردم دیگران نقل کردن نام فی ضمن، بحث سر فی ضمن العشره یه. سه روز باید این سه روز متوالی باشد یا نه سه روز در ضمن عشرم حیزه. اینم نظر دوم. یه نظر سومی هم از راوندی نقل کردن که او تفصیل داده بین حامل و حائل، گفته در حامل توالی شرط نیست، متفرقم در ضمن عشره ببینه کافیه. اما حائل اون که حملی ندارد خالی هست، اونه در او توالی شرده. فعلا بحث حول قول مشهوره و کأن سید یزدی نتونست ترجیح بدهد ادله مشهور را با ادله غیر مشهور، نتونسته ترجیح بده. گفته مشهور ولی مشکله، نتونسته ترجیح بده. بعد گفته مشکل است، پناه برده به علم اجمالی، گفته مقتضای علم اجمالی احتیاطه. ما بحث میکنیم در ادله مشهور من حیث الاقتضا و من حیث المانع، مقتضی برای توالی داریم یا نداریم. در دو مرحله بحث میکنیم، تمامیت المقتضی و فقدان المانع. اگر مقتضی تمام شد آیا مانعی داریم یا نداریم. این مقام اول از بحث ما در کلام مشهور حول ادله مشهور اقتضاءً و منعاً در دو مرحله. بعدش مقام ثانی بحث میکنیم اگر ادله قاصر شد مقتضای قاعده چیست، و اگر مقتضای قاعده هم گیر کردیم قاعده دیگه پیدا نکردیم، مرحله سوم بحث میکنیم که مقتضای اصل عملی چیست، که سید یزدی مقتضای اصل عملی رو احتیاط قرار داده و شیخ انصاری گفته مقتضای اصل عملی اصالت عدم الحیض. در سه مقام بحث میکنیم. تمام حرفایی که اینجا گفته شده در این سه مقام مندرج است. اما مقام اول ادله قول مشهور. مشهور که گفتن توالی شرط است، یه دلیلشون میتونه روایت فقه الرضا باشد. اونجا صریح است که حیض سلاست ایام متوالیات، اصلا دیگه متوالیات داره دیگه. ولیکن این دلیل مبتلا به اشکال سندیه، دلالت تام است ولی سند فقه الرضا نمیشه درستش کرد. قایتش ما قدیم بحث کردیم احتیاط جا داره اگر روایتی در فقه الرضا بود. این شعل المبنا، این دلیل علل مبناست. اللهم عمل مشهور را ذمیمه کنید، که گفتیم شهرت تمامه دیگه، به درد ما میخوره، شهرت تمام است. گفتن ثلاث ایام متوالیات، استناد کردن به همین روایات فقه الرضا، بعض عبارتا این همین روایات فقه الرضایه. اگر کسی معمولا مثل آقای حکیم صاحب جواهر اینا به اینجا که میرسن میگن المنجبرو به عمل الاصحاب، به عمل المشهور. و اگر گفتی آقا نه جبر مشکل داره، هم صغرویان از کجا معلوم بی استناد کردن، و هم کبرویان فرمایش آقای خویی، کبرویان ما جابریت را قبول نداریم. خب اگر کسی اشکال کرد در شهرت، صغرویان او کبرویان، این دلیل ناتمامه. خب این بحث فنی نداره. عمده دلیل دوم فرمودن که مقتضای خطاباتی که وارد شده است، خطابات و تحدیدیه تقدیریه، خطاباتی که تحدید می کند اقل الحیض ثلاثه، ظاهر در توالیه. اختلافی الان قائلین به مقاله مشهور، قائلین به مقاله مشهور مثل مرحوم آقای حکیم، قبلش مثل صاحب جواهر، اینا میگن ظاهر این خطابات توالیه، اقل الحیض ثلاثه، یعنی ستای متوالی، انصراف داره به ستای متوالی. در مقابل صاحب حدایق میگه نه اطلاق داره، اقل الحیض ثلاثتون اطلاق دارد، ثلاثتون متوالیات ام متفرقات. به زنگای بحث هم اینجاست که آیا اقل الحیض ثلاثه انصراف دارد به ثلاثه متوالیات یا اطلاق دارد. قائلین به قول مشهور میگن انصراف داره. ایجور بیان کردن انصراف را، اونها ادعا دارن که اگر عملی قابلیت استمرار را داشت، صلاحیت استمرار را داشت، عمل واحدی که قابلیت استمرار را دارد، صلاحیت استمرار را دارد، اگر برای این عمل ظرفی، ظرف زمانی بیان کردن، عددی بیان کردن، این ظاهر در استمرار در اون ظرف زمان است، این ظاهر در استمرار در اون مقدار عدد است. به خلاف عملی که قابلیت استمرار نداره، اگر عملی که قابلیت استمرار ندارد براش زمانی نقل کردن، عددی نقل کردن، نه او ظهور در توالی نداره. مرحوم آقای حکیم، بعدش مرحوم آقای خویی، اینا میخواستن دیگه منقهش بکنن، برهانیش بکنن، محکم کنن مطلب را، اینجور فرمودن. مثلا اگر گفت جلس و فی المسجد ثلاثه ایام، جلوس یک عملی قابل استمرار دیگه، زمان که براش آوردی جلس و فی المسجد ثلاثه ایام، یعنی مستمرن. عملی که قابلیت استمرار دارد اگر برای در یک زمانی اون را قرار دادید، ظهورش استمرار در اون زمان است. سعی عملی قابل استمرار، اگر گفتن سعی کن حفظ شد، یعنی متوالیان، یعنی مستمرن، استمرار داشته باشه، این سعیت مستمر باشه. وقتی سعیت مستمر باشه استمرار داشت میشه متوالی دیگه، ظهور در استمرار دارد، استمرارم لاینفک از توالی. به خلاف این که بگوید سه روز روزه بگیر، روزه قابل استمرار نیست، قابل استمرار در عمود زمان نیست. اینه که فرق میگذارن، کسی بگوید نذر کردم 40 شب جمعه برم مسجد سهله، از ما سوال بکنن آیا باید متوالی باشه یا نه، میگیم نه اطلاق داره، رفتن در مسجد سهله استمرار نداره، متقطع اطلاق داره، متوالیان او غیر متوالی. اما اگر نذر کردم در فلان در مسجد جمکران نذر کردم 1 شبانه روز بنشینم، میگیم مستمر باید بنشینی، چند ساعت حالا، چند ساعت بعد، باز چند ساعت یک روز دیگه، نه باید مستمر بنشینی. جلوس اون قرینه برخلاف باشه کار نداریم، جلوس وقتی قابل استمرار است انصراف دارد، همین یه میزانیه. اینا رو که میگن مثل مرحوم آقای حکیم میخواد جواب بده از صاحب حدایق، صاحب حدایق میگه آقا اقل الحیض 3 اطلاق دارد، 3 متوالیات ام متفرقات. نقض کردن، میگه مثل که نذر کرده 3 روزه را، چجور شما میگید نذر کرد 3 را اطلاق داره؟ همینجور هم هست، کسی نذر کرده 3 را از ما سوال میکنه پشت سر هم بگیره یا نه، میگیم لازم نیست اطلاق داره، 3 بگیره. نقض کرده صاحب حدایق به نذر، اینا دارن جواب میدن از صاحب حدایق، میگن فرق است بین صوم و مثل جلوس و مثل دم، صوم قابل استمرار نیست. وقتی میگه نذر کردم روزه، خب اون نکته ظریف چه دریابید، وقتی میگه نذر کردم 3 روزه را، یعنی 3 روزه جدای از هم، چون قابل استمرار نیست. خودی وقتی جدای از همه میخواد متوالی باشه یا متوالی نباشه، شب فاصله میشن دیگه، 3 روزه شب فاصله شد، نه دیگه 3 روزه، چون روزه ها از هم جداست ظهور در استمرار نداره تا بگی پس توالی. به خلاف این که بگوید نذر کردم جلوس در مسجد را 3 جلوس در مسجد را نذر کردم 3 چون جلوس قابل استمرار است، یعنی جلوس مستمر را، جلوس مستمر لازمش توالیه. فرق است بین شیئی که صالح للاستمرار و شیئی که صالح للاستمرار نیست، متقطع است. اگر گفتن آقا یه سخنرانی کن 1 سخنرانی قابل استمراره، چی میفهمید سخنرانی کن 1 یعنی مستمر دیگه، نه که 30 الان سخنرانی کن باز برو نهار بخور یه جای دیگه روزه بخون دوباره، این خلاف ظاهره دیگه. همین جوره شیئی که قابلیت استمرار دارد اگر تحدید به حدی شد، حالا عدد باشه یا زمان باشه یا مکان باشه، ظاهرش استمراره. ادعا این است، جواب نقض صاحب حدایق، فرق است بین شیء قابل استمرار و شیء غیر قابل استمرار. او گفته سه تا روزه از هم جداین. خب سه تا روزه میخواد شب یک شب فاصله بشود یا چند شب؟ از اول جدا هستن دیگه، او اطلاق داره، اون قابلیت استمرار نداره. اما یک ساعت سخنرانی کن یعنی مستمر. لمش اینه تمامش بکنم، مرحوم آقای خویی را میخواسته فنیش بکنه، فلسفیش بکنه و دقی. فرموده که ظاهر خطاب این که میگوید حیض سه روز است، که معنای حیض این دم الحیض دیگه، دم سه روزه اقلش، دم اکثرش ده روزه و الا حدث حیض که غسل نکنه یک سال هم غسل نکنه، حدث حیض ادامه داره. حدث اینا صحبت نیست. حیض حالا ایشون اصرار داره حیض به معنی دمه، نه لزومی نداره. مراد از حیض سه روزه یعنی اون دم حیض. حالا از باب این که حیض در دم استعمال شده یا حیض که میگن مراد سببش هست، یعنی دم الحیض. خود اون روایات هم بعض روایات داره، فاذا استمرت دم ثلاثه ایام فهی حائض، سه روز مال دمه. این درسته ایشون فرموده. ایشان فرموده است اصرار داره حیض به معنا دم. میگه مهم نیست، حالا اون امر دوم که حیض به معنای دم مهم نیست، میخواد حیض به معنای دم باشه یا غیر دم. ولی در این روایت که میفرماد سه روز استمرار، سه روز مال اون خونه یه خونم با استمرار با روز همراه دیگه، اون حیض بودن امر اعتباریه، دم استمرار داره. فرموده که مراد اقل الحیض ثلاثتون، یعنی یک دم حیض سه روزه اقلش، یک دم حیض اکثرش ده روزه. نه حیضای عدیده، او که واضح حیضای عدیده که عددش ده تا نیست، که ده ها هستن. یک حیض ظاهر این درسته، ظاهر این خطاب اینه که یک دم حیض سه روزه، یک دم حیض اقلش سه روزه است اکثرش ده روزه، یک دم حیض. خب اضافه کرده یکی شدن در مثل دم به چیست؟ به استمرار دیگه، استمراره که مسابقه وحدته، اتصاله. اگر امروز یک دم ببیند شب قطع بشود، فردا یک دمی دیگه ببینه، این یک دم نشد که، یک دم شدنش به استمراره. روایت میگه یک دم حیض اقلش سه روزه، یکی شدنش هم به استمراره. پس دم مستمر میگه با سه روز باشد. خب اگر دم مستمر سه روزه، توالی دیگه. فنیش کرده، بله، ادعا فرموده دم الحیض اقل و ثلاثه، یعنی یک دم اقلش سه، یکی شدن به استمراره. پس نتیجه گرفته است که باید این سه روز استمرار داشته باشه، چون اگر استمرار نداشت یک دم نمیشد دیگه. یک دم شدن به استمراره. اگر همون که تو ذهن مرحوم آقای حکیمه که میگه اگر یک شیئی قابلیت استمرار داشت زمان که آمد ظاهرش استمرار است لا تفرق، همون آمده تحلیلش میکنه، میگه به این بیان حیض واحد اقلش ستاست، وحدتش هم به استمرار است. پس وقتی میتونیم بگیم مصداق این پیدا شده است که سه روز مستمر خون ببیند. اگر نه او را میرسیم، اگر این سه روز متفهم بس در سه روز اوله، اون که ظاهر میگن درونم استمرار روایت بر خلافش داریم، اون میرسیم. حالا فعلا اون محل خلاف نیست، محل خلاف و منازعه این سه روز اوله، آیا شرط است توالی یا شرط نیست. ایشان فرموده اقل الحیض ثلاثه، یعنی اقل دم، دم واحد، اقلش اقل از دم واحد سه روزه، وحدت دم هم استمراره، پس دم مستمر باید سه روز باشه، همین میشه توالی دیگه. فرمایش مرحوم آقای حکیم را که اون عرض اول ما بود، هر عملی که صالح برای استمرار باشد اگر او در ظرف زمان قرار بگیرد ظاهرش استمرار است، او را آمده ایشان مثلا فنیش کرده، عقلیش کرده، گفته از این بابو بعد کن واضحه اقل الحیض ثلاثه، یعنی سه روز متوالی. چون اگر سه روز متوالی نشد یک حیض یک دم نمیشه دیگه، سه روز متوالی نشد یک دم نمیشود، یک دم سه روز باید ادامه داشته باشد، باید متوالی باشد تا بشه یک دمی که سه روزه. بله، اینه که مقتضای روایاتی که وارد شده است، ظاهر روایاتی که وارد شده است در اقل الحیض ثلاثه اکثره عشره، ظاهرش توالیه. منتها ما نسبت به ما بعد ثلاثه دلیل داریم توالی شرط نیست، دلیل خاص داریم، از این زور دست برمی‌داریم سیعتی. اما نسبت به اقل الحیض ثلاثه سه روز اول ادعا اینه، دلیل برخلاف نداریم، اخذ میکنیم به ظاهر این روایه، این جهت مقتضی. اما مانع داره یا نه که اینا ادعا میکنن دلیل برخلاف نداریم؟ صاحب حدایق فرموده اولا ما اون دلیل نداریم، اقل الحیض ثلاثه اطلاق داره. ثانیا اگرم بگی ظاهر اقل الحیض ثلاثتون ظاهرش اینه که مطلق است، این مطلق مانع داره، مانعش دو طایفه از روایات. طایفه اولا اون روایاتی که تصریح کرده است که اگر متفرقم شد بازم حیزه، صریحا در این که سه روز متفرقم حیزه، که اون طایفه از روایات یکی بیشتر نیست، مرسله یونس. یونس دو تا مرسله داره در باب حیز، یک مرسله قبیله که الحمدلله و سندش خوبه، گفته یونس عن غیر واحدن، که روزای قبل اشاره کردم غیر واحد اونم در طبقه اول، نمیشه همشون خراب باشن. آقای خوی هم اینجا دیگه قبول کرده، گفته این معتبره یونس. یه مرسله دیگه داره، اون قصیره، خیلی مهم نیست، اون مرسله قصیرش ان غیر واحده نیست، ان بعض رجالی، باب دوازده حدیث دو، و عنه دوباره عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن، از بعض رجالی، بعض رجالش. ما آقای یونس دلیلی نداریم که مثلا همه رجالش ثقات بودن. حالا در ابن ابی عمر بعضی گفتن، بزنتی بعضی گفتن، صفوان گفتن، اما یونس ابن عبدالرحمن همه رجالش ثقات باشن، لا یروی الا عن ثقه، نه ما چنین چیزی مثلا نداریم. عن بعض رجال یعنی ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال فی حدیث، بله اینجا دارم فئن رد، بعد مطالبه فرمان محل شاهد، فئن رد، اگر مرأه رد، فی تلکل عشره، ببینیم که عشره باید باشه، تو این روایت هم هست، فئن رد فی تلکل عشره ایامون من یوم رد دم، از روزی که خون دیده ده تا حساب کن، در این ده تا اگر دید ایامون رد، بله فئن رد فی تلکل عشره ای بله فی تلکل فی تلک فی تلکل عشره ایامن، در اون ده روز دید من یومن، اون ده روز من یومن ردم، فئن رد در اون عشره از روزی که میبیند رد یومن او یومین حتی یتم لها ثلاث ایام فذلک الذی رأته من اول الامر ما هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره، فقط در عشره ببیند هو من الحیض، در این عشره سه روز را که دید حیض دیگه، از روزی که خون میبیند تا ده روز اگر سه روز دید دیگه کنست دیگه، در عشره مهمه، اما متوالی باشه غیر متوالی نه، اونا رو الغا میکنه. روایت مرسله یونس الغا میکنه متوالی بودن را، میگه ملاک اینه که در عشره ببینی، بله رد یومن او یومین، اولش یک روز دیده یا اولش دو روز دیده، حتی یتم له تا اینکه تمام بشه برای سه روز در ضمن عشره، اصلا این نسته که لازم نیست متوالی باشه، یه روز دیده یا دو روز تا وقتی دیگه سه روزش کامل بشه در ضمن عشره، این نسته در نفی توالی، بله بعد از اون که یک روز دیده یا دو روز دیده یه روز دیگه ببینه سه روز شد کافیه. دلالت این روایت بر نفی توالی نسته، اونی که شما گفتید ثلاث ایام قایت ظهور دیگه، ظهور در توالیه، ما از ظهور در توالی دست برمی‌داریم به نص در عدم توالی، این مانع اول. مشکل این مانع اول مشکل سندیه، در سند این روایت از دو جهت اشکال شده، یکی از جهت اسماعیل ابن مرار، یکی از جهت ارسال بعض رجالهی، از ناحیه دو نفر این سند گیر پیدا کرده است، صاحب حدایق و قبلشم بله مقدس اردبیلی، شادم صاحب مدارک، اینها در اصرار دارن که نه سند این روایت درسته، اونا میگن این روایت به منزله صحیحه، این روایت به منزله صحیحه، نه ما مشکلی داریم از ناحیه اسماعیل ابن مرار و نه مشکلی داریم از ناحیه بعض رجالی، هر دو مشکل حله، اما اسماعیل ابن مرار حله، کثرت روایت داره، روایت اجلا داره و مهمتر اونی که صاحب حدایق اصرار داره، مهمتر اسماعیل ابن مرار را قمیین از روات نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری استثنا نکردن، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی یک کتابی نوشته به نام نوادر الحکمه، مشتمل بر کتابای زیادی هم مثل کشکول مانندم شاد بوده، خیلی در دست قمی ها زیاد بوده و رواج پیدا این کتاب، بله معروف شده به دبت و شبیب، بعد که این بزرگان آمدن، بزرگان مثل ابن ولید استاد حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، مثل ابوالعباس ابن نوح که از علمای بزرگ بوده، شاگرد ابن و اونم شاگرد بوده همزمان با شیخ صدوق، خود شیخ صدوق و ظاهرا پدر شیخ صدوق، اینا رو در شرح حال محمد ابن یحیی نوشتن اینا رو. اینا که آمدن خب به طور طبیعی اینا علمای اون زمان بودن و مردم از اینا سوال میکردن حولی کتابی که در دست همه میچرخه، سوال میکردن این کتاب چجوریه. این بزرگان قوم علما و اهل حل عقد او زمان قوم گفتن، تصدیق کردن، گفتن این کتاب معتبره به استثناء، چند جا رو استثناء زدن، به استثنای اونجایی که گفته عن رجلین مثلا، به استثنای اونجایی که از سهل بن زیاد مثلا روایت کرده، این استثناها رو هم آورده، هم نجاشی هم شیخ طوسی موارد استثنا رو آورده، اعلام کردن به مردم که به غیر از این استثناها بقیه هاش مشکل نداره. یکی از اون بقیه هایی که در استثنا نیامده در مستثنا من مونده همین اسماعیل ابن مراره. روات او زمان، بزرگان روات همینا بودن ها، با قوم اساسش بر روایت بوده دیگه، علمای بزرگ اون زمان همین چند نفر بودن، این چند نفر گفتن این کتاب معتبر است به استثنای اینا. اسماعیل ابن مرار را لم یستثنه القمیون من نوادر حکمه محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمی. نه محمد ابن احمد ابن یحیی، ملاحظه بفرمایید ببینیم اینجا استثناء مرحوم آقای خویی میره در اول معجم جلد اول در اون مقدمات آورده و محل بحث قرار داده، اونجا رو ملاحظه بفرمایید.